بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 160 سطر 17 و تکلم هو الاعراب و اما فی الضمیر و الوجود الذی هو المعروفیت و المحبت الافعالیه اعراب عن المکنون الغیبی. بحثمون در این بود که صفات عین ذات هند و همه شون هم اینه. هم ذات رو ما گفتیم وجود صرف، بعد چون این ذات اینه صفات بود تونستیم این صفات هم از این ذات در بیاریم. آخرین صفتی که میخواد از ذات استخراج بشه، قبل از اینکه من به این بحث پردازم سوالی شده که اون سوال رو مطرح میکنم جواب میدم. البته جوابش آسونه ولی شاید حالا برای بعضی ها ابهامی داشته باشه من عرض میکنم، اصلا احتیاجی به جواب نداره. ولی خب ممکنه آره بعضی سوال میشه آسون باشه ولی برای بعضی ذهن ابهام درست کرده باشه. ما عالمون رو عین ذات میدونیم، قادرون رو هم عین ذات میدونیم. درباره عالمون میگیم که تعلق به ذات میگیرند، عین ذاته و تعلق به ذات میگیره، ذات میشه معلوم، همون تکه عالم هست میشه معلوم. چرا در قادر که اونم عین ذاته نمیگیم تعلق به ذات میگیره تا ذات بشه مقدور؟ اگر ذات عالم است و معلوم، چرا قادر است ولی مقدور نیست؟ اگر در این یکی به خاطر در علم به خاطر عینیت هم خدا عالم است هم معلوم، چرا در قادری که عینیت لذات هست خدا که قادر است مقدور نیست؟ ما ادعا کردیم عینیت عالم رو و قادر رو با ذات. ما در مورد معلوم و مقدور ادعایی نداشتیم، ما عالم و قادر رو عین ذات کردیم. در مورد معلوم و مقدور باید ببینید که آیا می توانیم عین ذاتشون کنیم یا نه. عینیت داشتیم که الان عرض کردن عالم و قادر عینند، یه بحث در تعلق داریم. علم صفت ذات تعلقه، قدرت هم صفت ذات تعلقه. علم هم به غیر تعلق میگیره هم به ذات، قدرت فقط به غیر تعلق میگیره، به ذات تعلق نمیگیره. اون وقتی که ما قائل میشیم، اون وقتی که داشتیم ادعا میکردیم عینیت رو ادعا میکردیم، تعلق رو ادعا نمیکردیم. ما نگفتیم علم و قدرت در تعلق مثل همند، ما گفتیم این علم و قدرت در عینیت مثل همند. هر دو این ذاتن، هر دو هم در تعلق مثل همند که تعلق میگیرن. منطقه اون به چند تا تعلق میگیره، این به چند تا، این دیگه مورد بحث ما نبود. یکی به دو چیز تعلق میگیره، علم هم به ذات هم به غیر، قدرت فقط به غیر تعلق میگیره، به ذات تعلق نمیگیره. ببینید مطالب تو هم خلطشون نکنیم. یه مطلب عینیته، یه مطلب تعلقه، یه مطلب تعداد تعلق یا تعداد متعلقه. سه تا مطلبه. اونی که ما ادعا کردیم عینیت بود، قدرت و علم هر دو عین ذات هستند و هر دو عین هم هستند. حالا عین ذات بودنش مهم نیست، عین هم بودنش مهمه. هر دو عین هم هستند، ولی هر دو عین هم هستند از همه جهت عین هم هستند یا ذاتن عین هم هستند؟ ذاتن عین هم هستند، هر دو یه ذات هستند. تعلقن هم بفرمایید عین هم هستند، اینم تعلق میره اون تعلق میره، هر دو ذات حقیقت ذات تعلق هستند. ولی این به دو چیز تعلق میگیره، اونم باید به دو چیز تعلق بگیره. این که ما ادعا نکردیم، این که اصلا نه ادعا کردیم نه ردی برش داریم نه اثباتی برش داریم. این یه مطلب دیگه است، باید جدا بحثش کنیم که آیا قدرت به دو چیز تعلق میگیره مثل علم یا قدرت با علم فرق داره. و ممکن است قدرت با علم فرق داشته باشه، کلفت فرق هم داره. حالا تا اینجا شو روشنه. من یه مثالی بزنم که در این مثالم شما توجه کنید. بین عالم و معلوم تزایفه، بین عالم و معلوم تزایف روشنه، اضافه مشهوری. عالمیت و معلومیت، اضافه حقیقی عالم و معلوم، اضافه مشهوری. بین سبب و مسبب هم سبب و مسبب اضافه مشهوری دارن، سببیت و مسببیت اضافه عالم و معلوم جمع میشن. یکی ممکن هم عالم باشه هم معلوم، سبب و مسبب جمع نمیشن. یک چیزی هم سبب باشد برای شیء، هم مسبب باشد از اون شیء، این شده این نیست. پس عالم و معلوم تضایف دارن جمع میشن، سبب و مسبب تضایف دارن جمع نمیشن. چرا؟ ماده ها فرق میکنه، این مادهش علم و مادهش سببیته. خود ماده ها باید رعایت بشن، تنها حکمشون که تضایف کافی نیست. در بحث ما هم قدرت با علم مادهشون فرق میکنه، ولی هر دوشون این همن، هر دوشون این ذاتن، ولی احکامشون فرق میکنه، مادهشون فرق میکنه. این ماده رو نمیشه ندیده گرفت. شما اینجا رو اینجا ماده علم دارید، اینجا ماده قدرت دارید، ماده ها متفاوته. این همان مستاقن، این همان نه مادتن، روشن مادتن این هم نیستن. علم با قدرت یه ماده نداره که. توجه میکنید با این توضیحاتی که عرض میکنیم نباید قیاس کنید هر چی در علم هست باید در قدرت هم باشد، این فقط غلطیه. اونی که ما گفتیم این دوتا یه ذاتن، در ذات بودن یکی هست، در ذات بودن یکی هست. یعنی هر دوی مستاق دارند، نه هر دوی ماده دارند، هر دوی حکم که شکل هم دارند. اینو ما نگفتیم، بنابراین شما نمیتونید قیاس کنید بگید چون این همند از نظر ذات یا از نظر مستاق پس باید این هم باشند از جهت تعداد تعلق. از جهت تعلق هم بگید این همند، این هم تعلقی یا اونم تعلقی، ولی تعداد تعلق لازم نیست که من مثل هم باشن، این هم باشن، اصلا مورد بحث ما نیست. به خصوص که ماده در اینجا دخالت داره، همونطور که در سبب و مسبب مثال زدن با علم و عالم و معلوم، اون دوتا با هم یکی میشند، یعنی عالم و معلوم یه جا جمع میشن، اما سبب و مسبب نمیتونن جمع بشن. با این که هر جو تضاف دارن، از حال تضاف مثل همند روشن مطلب دیگه ظاهرن، احتیاج به توضیح بیشتر از این نداره. خب میام سراغ تکلم. بحث ما امروز درباره تکلمه که آخرین صفتی است که مرحوم سبزواری از ذات واجب تعالی انتظارش میکنه. تکلم رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یا کلام رو، یکی تکلم و کلام فعلی، دیگری تکلم و کلام ذاتی. هر دو رو ایشون میخواد در اینجا مطرح کنه. اما تکلم و کلام فعلی، یعنی در مقام فعل، اولا قبل از اینکه این دو قسم من توضیح بدم باید بیان کنم که تکلم یعنی چی؟ تکلم یعنی اظهار آنچه که در باطن است. این معنی تکلمه تو همه جا. ما وقتی در باطن خودمون یه مطلبی داریم با زبانمون اظهار میکنیم بهش میگیم تکلم. حتی اگه با قلم هم اظهار کنیم بازم میشه تکلم. اگر در نوشته شما اطلاق تکلم کنید مجاز نیست. بله اگر تکلم وضع شده بود برای اظهار به توسط زبان، اون وقت شامل اظهار به توسط قلم نمیشد، اون وقت اطلاقش بر نوشتن میشد مجاز. اما در جای خودش گفته شده این الفاظ وضع شدن برای اصل معنا. مثلا میزان وضع شده برای آنچه که میتواند بسنجد. حالا اتفاق افتاده که ترازو این کار داره میکنه و ما میزان رو بر ترازو اطلاق میکنیم، ولی خطکش هم میزانه. برای اینکه تشخیص بدیم این خط صافه یا صاف نیست خطکش لازم داریم، این دیوار صافه یا صاف نیست ما شاغول لازم داریم، شاغول میزانه، خطکش میزانه، منطق گفتن میزانه، برای اینکه بفهمیم که این فکری که میکنیم صحیح یا صحیح نیست. نحو میزانه برای سخن گفتن. میزان اختصاص به ترازو نداره، هر چیزی که سنجشی باشه انجام بشه میشه میزان. حضرت امیر رو عملش رو دیانتش رو میزان گرفتن، کفار رو با حضرت نمیشه سنجید، لذا اونا میگن لا وزن له، برای اونها اصلا وزنی قرار داده نمیشه. چرا؟ چون نمیشه سنجیدشون. ولی مؤمنین رو با حضرت میسنجن، ببینن کی بیشتر داره کی کمتر. حضرت رو معیار قرار میدن، هر کی بیشتر داشته باشه میگن تو عملت بیشتره، کمتر داشته باشه کمتر. معیار حضرته که میشه میزان. علی حال ما کار نداریم میزان آخرت چیه. فکر نکنید حتما یه ترازویه دوتا کفه داره، دوتا شاهین داره، اینطور یکی متا میزن تو یکی متا میزنن تو یکی مثلا سنگ وزنو میزنن، اینطور نیست. میزان در هر جا به حساب خودشه. پس کلمه میزان رو وزن نکردن برای ترازو، کلمه میزان وزن شده برای هر چی که سنجشی رو بتونه انجام بده. در بحث ما همینطور تکلم وزن شده برای هر چیزی که بتونه آشکار کنه باطنی رو. لذا میگن که گاهی از اوقات میگن فلانی آمد چهرهش رو نگاه میکنی داشت حرف میزد، میگفتش مثلا چه حالی من دارم. خب برای این مجاز نیست، درسته؟ چهره حرف میزنه. اون وقتی که چیزی ظاهر، چیزی باطنی ظاهر میشه، به اون اظهارش میگیم تکلم، به اون مظهرش میگیم کلام. این معنی تکلم یا معنی کلام. خداوند خود در حدیث قدسی طبق نقل آمده که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف یا لکی اعرف. من یک گنج مخفی بودم. حالا البته من از کدام قبلا گنج اصلا سنخش مخفی بودنه، اگه آشکار باشه گنج نیست، معدنه. اون چیه مخفیه؟ گنجه. کنتو چند زن مخفیه. بعد فاحبب تو ان عرف فخلق تو خلق. این خلق حاصل اون حبه. لذا ما افعال الهی رو میگیم افعال حبیه یا محبت افعالیه، فرق نمی کنه. محبت افعالیه یعنی محبتی که در فعل ظاهر شد، یا افعال حبیه. حالا این افعال چی کار کردن؟ این افعال خدا رو از مخفیگاه در آوردند، یا خدایی رو که مخفی بود هنوزم مخفیست آشکار کردند؟ مسلم خدا رو از مخفیگاه در نیاوردن، خدا هنوزم مخفیه. اینا چون آیت خدا شدند خدا رو اظهار کردند، خدا رو نشون دادند، آینه شدند و خدا رو در این آینه نشون دادند. پس مظهر بودند اون مخفی را، اون باطن رو ظاهر کردند. بنابراین میشه تکلم، میشن کلام. همه ما کلمات الهی هستیم که ما نفدت کلمات رو داریم. کلمات اینی همین موجودات. یا کلمه هم تقسیم میشه به اولیا و سفلا، دیگه داریم دیگه. کلمات الله هی الاولیا، همه کلامی. خلق ما تکلمه. خلق ما یعنی اظهار اون کنز مخفی تکلمه. خب خلق ما به چه وسیله است؟ قبلا گفتم اینطور نیست خدا تعین ما رو خلق کنه، خدا وجود ما رو خلق میکنه. و چون این وجود همراه تعینه، تعین هم خلق میشه. وقت ما میشیم یک موجود، ما میشیم یک آینه. وجود ما چطور خلق میشه؟ همون وجود منبسطه. پس این وجود منبسط در واقع کلام خداست. ما هم اگر کلام حساب میشیم به خاطر بهرمندیمون از اون وجوده، ما رو هم کلام میگن به خاطر اون. پس خدا یه دونه کلام داره، یه دونه مظهر داره که اون وجود ما بسته. این کلام که وجوده بهش میگه، ایشون میگه وجودی که معروفیت هست و محبت افعالی است. همین وجود منبسط داره توضیح میده. وجود منبسط معروفیته، یعنی این معروفی است که اون مخفی رو آشکار میکنه. کارش هم همین آشکار کردن بود. محبت افعالی هم است، مربوط به افعال، از طریق محبت هم آمده. اگر اون محبت اظهار نبود این وجود نمی آمد. پس وجود منبسط می شود کلام و صدور این وجود منبسط. می شود تکلم. تا اینجا روشنه. این یه کلامی است که برای خدا هست. یه کلام ذاتی هم وجود داره که من اول عرض کردم. دو تا کلام برای خدا قائلیم. یکی همین کلام که ذاتی نیست، افعالیه در مقام فعله. یه کلام هم داریم، کلام ذاتی، تکلمش هم میشه تکلم ذاتی. و اون اینه که خود خدای مخفی برای خودش ظاهره. این ظهور خدا برای خودش میشود یا اظهار میشه تکلم. این بهش میگن کلام ذاتی یا تکلم ذاتی. پس خداوند یه تکلم ذاتی داره که خودش بر خودش آشکاره، یه تکلم در مقام فعل داره که اینو عرض کردم. حالا میخوام اضافه کنم مطلب رو که تکلم در مقام فعل یعنی اظهار. اظهار برای کی؟ خدا میخواد خودش رو اظهار کنه برای کی؟ اون که اظهار میکنه برای خودش، اون کلام ذاتیه، اون که ربطی به ما نداره. اما این کلامی که در مقام فعله، این هم اظهار برای ماست هم اظهار برای خودش. خودش رو دو مرتبه برای خودش اظهار میکنه، منتها در آینه. خداوند خودش برای خودش ظاهره بدون آینه، بدون حجاب. اما تو حجاب هم خودش رو ظاهر میکنه که ما هم حجابیم. در حجاب ها از اون عقل گرفته تا این هیولا همه حجابن، بعضی جسمانی بعضی نورانی. خداوند در این حجاب ها هم خودش رو ظاهر میکنه و خودش هم تو این حجاب ها میبینه. یعنی خداوند هم خودش رو بدون حجاب و بدون پرده میبیند، هم خودش رو تو این آینه ها میبینه. ولی ما فقط خدا رو تو آینه ها میبینیم، خدا رو بدون پرده و بدون حجاب نمی‌بینیم. پس این کلام الهی، اون کلامی که در مقام فعله، این مظهر خداست، مظهر اون باطن است، هم مظهر باطن است برای خود باطن منتفی حجاب، هم مظهر باطن است برای ماها، برای ما حجاب. خودش هم مظهر خودش هست بدون حجاب، اون تکلم ذاتیشه. روشن مطلبی که جمع کنه مطلب. پس خداوند دو جور کلام داره، یکی کلام ذاتی، یکی کلام در مقام فعل. در کلام ذاتی خودش برای خودش ظاهر، خودش را ظاهر میکنه برای خودش بدون حجاب. در کلام در مقام فعل خودش را ظاهر میکنه فی حجاب، هم ظاهر میکند برای خودش، هم ظاهر میکند برای دیگران. پس خدا متکلم است و همین ذات متکلمه، چه کلام ذاتی باشد چه کلام در مقام فعل باشه، از ذات داره ناشی میشه. ذات مصداق است برای تکلم. پس تکلم از خود همین وجود صرف داریم در میاری، همونطور که باقی اوصاف رو از این وجود صرف انتظار کردیم، تکلم رو هم از وجود صرف داریم انتظار میکنیم.
میشه یه این تکلم رو تکلم سومی اضافه کرد تو قرآن با اون تکلم تکوینیش فرق میکنه، با ذاتیش هم فرق میکنه، تکلم تشریعی قرآن، خود قرآن هم کلام خداست دیگه، با تکلم فعلی کمی با فرق داره.
نه قرآن هم اظهار خداست، حالا اظهار مختلفه، یکی رو خداوند به صورت نوشتار آفرید، یکی رو انسان آفرید، یکی رو شجر آفرید. بله این آینه ها فرق میکنه، یه آینه قرآنه منطقه، خب آینه خیلی بالا، یه آینه پیغمبره، آینه تمام نما، یه آینه ما هستیم، آینه های ریز.
نه من میدونه که قرآن مثلا از جنس دیگه هست فرق داره، مثلا ما رو خلق وجود دونه
در آینه بودن فرق نمیکنه. بحث ما الان در آینه بودنه، تکلم یعنی اظهار، یعنی آینه درست کردن. در آینه بودن قرآن با ما فرق نمی کنه، بله یه آینه خیلی مهمه، ولی در آینه بودن چه فرق داره؟
اون تکلمی که مثلا میگن ایجاد صوت که متکلمی میگن وحیه، این کجا میگه؟ این جزء باید تکلم فعلی باشه دیگه، ذاتی که
اون اصلا یه بحث دیگه است. ما اون از این که اصلا در مقام فعلی تکلمی که خداوند تکلم میکنه، اون یه اونم میشه بگین آیت، اونم آیت، اونم خدا رو نشون میده. اون کلامی که تو شجر به گوش حضرت موسی رسید، اونم آیتی بود از آیات الله. فرق همه اینا با هم فرق دارن، از میکنم این کلام با اون کلام فرق داره، ولی در کلام بودن فرقی ندارن، در آینه بودن فرق نداره.
هم در
طریق
یکی
بله؟ حالا شما اگه بخواد قرآن یک کلام سوم حساب کنید، پیشنهاد میکنیم که بی نهایت کلام درست کنید. انسان یک کلامه، فرس یک کلامه، اون درخت یک کلامه، همه اینا کلام دیگه.
قرآن ما با شما فهم میکنم.
بله؟ یا در شخص، در شخص، در شخص هم من با شما فهم میکنم. حالا در انسان، انسان با فرس و با شجر و فلان فرق کرد، تو خود انسان بیاد یا تو شجر بیاد، تو فرس بیاد، افرادش هم با هم فرق میکنن. این همه کلام برای خدا هست، منطقه ما داریم جمع میکنیم کلام ذاتی و کلام در مقام فعل، این دوتا جمع کردیم جدا کردیم، و الا خود کلام در مقام فعل میدونیم چقدره؟ بی نهایت. ما بحثمون در این نیست، بحثمون در اصل کلامه. اصل کلامی که از اوصاف الهی است، یا تکلم از اوصاف الهی است، از همین مصداق انتظار میشه. این کلام با بقیه فرقی نداره، با بقیه اوصاف. چرا؟ چون مصداقشون یکیه، مفهومشون فرق میکنه، مصداقشون یکیه. بحث ما اینه. اما اونی که شما فهمید حرف درستیه، ولی به تعداد کلام ها اضافه نمیکنه. اگه بخواد اونجوری اضافه کنید، از میکنه بی نهایت کلام خدا هست. حالا یه بار توجه کنید، صفحه 160 سطر 17 و تکلم و هول اعراب اما فی الضمیر. اعراب یعنی پرده برداشتن، یعنی کشف کردن از آنچه که در باطن است، ضمیر باطن، آنچه در باطن است پرده برمی‌داریم، مکشوفش می‌کنیم، این مکشوف کردن می‌شود تکلم. تو باطن خودمون یه مطلبی داریم، بعد اینو اظهار می‌کنیم با زبانمون، این میشه تکلم. خب این اصل معنای تکلم و تکلم که هوال اعراب، بله تکلم اعراب اما فی الضمیر است، این بیان تکلم. حالا در مورد بحث خودمون، در بحثی که داریم، و الوجود الذی هو المعروفیه و المحبت الافعالیه اعراب عن المکنون الغیبی. منظور از این وجود دو جور مبسطه، که معروفه و محبوبه. این کشف از اون مکنون غیبیه. مکنون غیبی همون کنز مخفیه که در اون حدیث خونده شد. خود مکنون یعنی غیب، مکنون یعنی مخفی، بعد با غیبی هم تأکید شده، یعنی دیگه مکنون غیبی بهترین تعبیر برای مخفی بوده. این یکی تموم شد، این همون کلامه در مقام فعل بود، یک کلام ذاتیه، اونم میخواد معنا کنه. میگه ول مکنون الغیبی ایزن اظهارون و اعرابون به ذاتهی لذاته، اظهار و پرده برداشتن است لذاتهی، یعنی از ذات خودش پرده بر میداره، اونم به ذاته، نه یعنی چیزی کمکش کند تا این پرده رو برداره، به ذاته از ذات خودش پرده بر میداره و خودش رو میبینه. کتاب ما نوشته بل مکنورزیدی ایزن اعرابون و اظهارون، اعراب اول نوشته، اظهار دوم نوشته، کتاب شما همینطوره؟
اول اظهارون
داره؟ بله. کتاب ما اینطور نوشته، من اینو عمدن گفتم، چیز مهمی نیست حالا اعراب جلو باشه اظهار جلو باشه فرق نمی کنه، من عمدن گفتم چون بعضیا کتاب خطی تصحیح میکنن بعد میان مثلا گاهی از منم پرسیدن این چیه رو این عبارت نوشته، اینو نمیتونیم بخونیم، این عبارت هایی که با خط قبلا نوشته میشد، خب بالاخره نویسنده انسان بود گاهی اشتباه میشد، اظهار مقدم بود مؤخر مینوشت، اعراب مؤخر بود مقدم مینوشت، با خط ریز روی اظهار مینوشت میم، روی اعراب مینوشت خه، یعنی این مقدم اون مؤخر، تو کتاب خطی شما زیاد دیدید که روی کلمه این میسه میم کلمه این میسه، اینجا حالا فرق نمی کنه ولی بعضی جا مقدم آخرش فرق میکنه، و من کتابایی که از اون نسخه های خطی تصحیح شده نگاه میکنم میبینم این مقدم آخر تشخیص نداده، عبارت خراب آورده، مقدم آخرش میگه درست میشود، خراب آورده، اصلا عبارت به هم ریخته، بعد میپرسم چرا اینجوری نوشتی؟ از این میپرسیدم چرا اینجوری نوشتی؟ میخوام اون کتاب نوشته، میگم این مخه رو ندیدی؟ میگه نه دیدم ولی تشخیص ندادم چیه. خیلی چیزا ما در نوشته‌های قدیم داشتیم که نه که حالا این خطا رایج نیست، آدم فکر میکنه که نه اینا یادشون رفته، یعنی یادشون رفته نه یاد نگرفتن، بنابراین اینجا اظهار روش میم داره، ببینید خط کتاب ما رو ببینید، کسانی که کتابشون مثل منه رو اظهار میم نوشته، رو اعراب خ نوشته، معنیش اینه که اشتباه کردم، جا به جاش کن، اول اظهار رو بیار بعد اعراب. خیلی چیز مهمی نبود، منطور من به خاطر اینکه این رسم الخطا و این اصطلاحات قدیم فعلا فراموش شده عمدن گفتم که یادتون باشه.
ببخشید مکنون نگیدی
معنیش چیه؟ کن به معنای خانه، به معنای مخفیگاه، اون وقتی که سقف میزنن خونه رو، این داخل خونه میشه کن، جمعش هم میشه اکنا، که قیب میشه دیگه، وقتی دیوار و سقف و اینا میاد اون داخل خونه قیبه، مکنون یعنی قیب، یعنی مخفیگاه یا مخفی، وقتی قیبی هم کنارش میاد یعنی قیبه، قیبه قیب،
مخفی معنا کردن درسته؟
بله
مخفی معنا کردن مخفی؟ درسته، چون برای خدا آقل مانعی نیست که پشت اون مثلا مخفی بشه.
بله اصلا ما وقتی میگیم خدا مخفیه معنیش این خفای چیز نیست، خفایی کردن تو مادیات میگیم نیست، خورشید الان خود قرص خورشید نشوهاش، قرص خورشید از چشم ما مخفیه، نمیتونیم نگاش کنیم مگر حالا یا با عینک سیاه باشه یا با شیشه دودی باشه یا شعایش رو ببینیم، این مخفی به لازم ما مخفیه، از شدت نوریت مخفیه، ولی خدا از همه چیز آرتره، مخفی یعنی شناخته شده نیست، بله؟
نشدت
ظهوری مخفی شده، بله؟ بله هو وقت افعال فرط نوره شعر خدا حاجیه.
محبت و افعالیت چی شد؟
نه اینکه خدا رفته پشت یه پرده، این موجود مادی نیست که، خدا حتی توی موجودات هم، چه موجودات عقلی چه موجودات مادی، خودشو مخفی کرده، مخفی یعنی نه حلول بلکه به همون معنا که این عقل داره خدا رو نشون میده مثل عکسی که تو آینه میفته، هم ظاهر میکنه خودش رو هم مخفی میکنه، هم ظاهر کرده هم خودش رو در این موجود در این تعین مخفی کرده و این تعین ظاهر شده. این تعین ظاهره، تو باطنش خداوند مخفیه. باطنش رو بشکافی خدا رو میبینی، نه میبینی حسی ها، نه شکافتن حسی اینا رهزن نشه. شما وقتی تو باطن یه موجود میرید خدا توش میبینید، خدا اونجا مخفی شده. در این حال همین موجود داره خدا رو ظاهر میکنه. این خیلی عجیبه، هم خدا تو این مخفی هم تو خدا تو این ظاهر.
یعنی برای خدا مانع میشه دیگه، این موجود هم مانعه هم مانع نیست. چون وقتی مخفی گفته میشه معناش
از میکنم مادی فکر نکنید، این تأکید دارم میکنه، مادی فکر نکنید. شما دارید مطلب رو بیان میکنید ولی فکرتون رفته تو مادیات، یعنی شعر رو دارید مادی میبینید. بله شعر مادی هم شون شعر مادی رو مخفی کنید که ظاهر نیست، به خدا مخفی میشه در اینا ظاهر هم هست. این چی رو مخفی شده؟ مادی نیست دیگه، شما دارید مقایسه میکنید با مادیات. و مشنوع الغیبی ایزن، یعنی همونطور که در مقام فعل برای خودش ظاهره برای دیگران هم ظاهره، در مقام ذات هم اعرابون اظهارون لذاته، این به ذاته، یعنی در مقام ذات، نه اظهارش به توسط انسان، درخت، ملک، فلک اینا باشه، اظهار به توسط خودشه، به ذاته، یعنی اظهار اظهاریست که مظهر نمیخواد. اظهار مکنون غیبی اظهار است ذاتن برای خودش، ذاتن یعنی بدون واسطه، بدون واسطه، بدون حجاب ظهور است یا اظهار است برای خودش. این تکلم ذاتیه، بابت تکلم ذاتی.
آنوشه گفت که از خارج از خودش مظهره.
بله؟
خارج از خودش مظهره نداره.
خارج از خودش مظهر نداره؟
احتیاج نداره.
خب ابن نداره، عبارت عوض کنید. من از میکنم چیزی واسطه اظهارش نیست. شما میگید خارج از خودش مظهر نداره، خب همین یکی یه متا عبارت
هست. شعبه انکار واسطه میاد
تحبیل جناب آشد، یعنی واسطه نداره دیگه. شما میگید واسطه نداره، منم میگم شما میگید
واسطه داره.
اون وقتی که ذات برای خودش ظاهره واسطه داره، واسطه اظهار داره، مسلم نداره. اون وقتی که ذات در من ظاهره، من واسطه اظهاری هستم. ولی اون وقتی که ذات بی حجاب پیش خودش حاضره، حجابی نداره، هیچ حجابی واسطه نیست، خودش ظاهره پیش خودش، ذاتن ظاهره.
برای
غیرش که اصلا ظاهر نیست. اون وقتی که بی حجابه که برای خودش، برای غیر اصلا ظاهر نیست.
بناعرف الله.
بله؟
بناعرف الله،
بنا عرف الله هم وجود منبسط دیگه. بنا یعنی به وجود منبسط. اون ائمه خودشون وجود منبسط اسماء الحسنا میدونن، اینجوری معرفی میکنن. شما با وجود منبسط خدا رو دارید میشناسید. وجود منبسط همین موجوده است که عمل داریم. بله؟ ما عرفنا که حق معرفت همینه که در مقام بی حجاب خب فجعل هم ریاسن، هم غیر نیست، هم اگه غیر باشه غیر توانایی شناخت نداره. ما داریم این دومی رو میگیم، توانایی شناخت نیست. بله غیر نیست. حالا اگه غیر هم بود نمیتونست بشناسه. فجعل هم قیاسن لما نمذکر، یعنی فجعل ما ذکرنا هم من صفات مقیاسن لما، یعنی لصفات لم نذکر. زمین فجعل رو توجه کنید، زمینش به تکلم بر نمیگرد. حالا برگردیم به تکلم، بگید تکلم و ما بقی، چون چند تا صفت ذکر کردیم و دیگه. فجعل اون چرا که ذکر کردیم نصفات مقیاسا لما یعنی لصفات لم نذکر، پنج شش تا صفت رو چند تا رو ما ذکر کردیم که از مستاق باید انتزاع میشدن و توضیح دادیم با چه حیثیت انتزاع میشن. شما اونم که ذکر نکردیم قیاس کنید به همونه که ذکر کردیم، شما هم از ذات انتزاع کنید، حیثیت هایی که باعث انتزاع میشن دیگه خودتون درست کنید. از کنم حیثیت در ذات نیست، و باز تأکید میکنم حیثیت در فهم ما هست. ما برای اینکه این صفات رو از هم جدا بفهمیم حیثیت های جدا میاریم، ولی در ذات حیثیتی وجود نداره جز حیثیت ذات. این تموم شد. و لذالک توجه کنید، این وجودی که با تعین همراه میشه بهش میگیم اسم، همون وجود واجب رو، همون وجود واجب رو که صرفه تعینی برش نیست، اونو با تعین علمی میارید میگید عالم، که عالمی که از اسماء الهی است. با تعین قدرت میارید میگید قادر، با تعین حیات میگید میاد حی. پس اسما همون وجود صرف هست، یه تعین کنارش گذاشتید. مسما که این اسما از او انتزاع میشند خود وجود صرف، مسما وجود صرف بلا تعینه، اسما همون وجود صرف هست که تعین پیدا کرده. تا اینجا شوشنه. اما لذاله یعنی چی؟ لذالک یعنی چون اسما عین همون وجود صرف هند منتها متعین، اسما رو از همون وجود صرف میگیریم منتها با تعین خاص، به این جهت اسما اطلاق میشن بر همون وجود به زمین تعیون، مسما اطلاق میشه بر وجود بدون تعیون، وجود بدون تعیون میشه مسما، و وجود با تعینات میشود اسما. لذلك چون اسما عین وجود صرفند منتها با تعین های خاص، یا بگید چون وجود صرف مصداق اسما و صفات است، تر العرفا رو که اطلاق میکنن اسم رو بر همون وجود منتها ملحوظن به تعین من تعینات الکمالیه، در حالی که این وجود یعنی وجود صرف لحاظ شده با تعیونی از تعیونات کمالیه. چه نروزی داره شد؟ بله؟
اسم
یعنی وجودی که تعیون پیدا کرده. بله، اسم یعنی همون وجود صرف منتها با تعیون خاص. اما مسما که این اسما همه از او انتزاع می شدند و عین او بودند، مسما علل وجود یعنی و یطلقون العرفا مسما رو بر وجود صرف در حالی که ملحوظن بلا تعیون. مسما وجود صرف بلا تعیون است، و اما اسما همون وجود است منتها با تعینات مختلف، که تعینات مختلف رو بعضی هاشو گفتیم، بعضی دیگه شم فهمش رو به خودتون واگذار کردیم. خب این بحثم شد. تا اینجا معلوم شد که اسما عین همند و همشون عین ذاتند، ولی عینیت در مفهوم نیست، عینیت در مصداقه و در وجوده. ببینید من اینو توضیح دادم، هم دیروز گفتم هم امروز تکرار کردم، تعینات نه تعینات اونجا هست، تعینات در مراتب بعد ظهور پیدا میکنه. وقت ما این تعینات رو میفهمیم. چرا خدا رو میگیم عالم؟ چون وجودیست. ببینید، چون وجودیست که هم خودش برای خودش مکشوف است، همه اشیا پیش او مکشوفند. چرا به خدا میگیم قادر؟ چون وجودیست که میتواند افاضه کند و ایجاد کند. این چونهایی که ما میگیم همون تعیناته. این تعینات رو ما میفهمیم در یه مرتبه از مراتب واقع این تعینات هستند که مرتبه واحدیته. در اون مراتب اسما از هم جدا هست. خب دیگه تقریبا روشن مطلب، فکر میکنم دیگه احتیاج به توضیح نداریم. این جوجه ها همین اندازه میفهمیم که فهمیدیم. بیشتر بخوام بفهمیم باز میبینیم همون هم که فهمیدیم از همون گرفته میشه، چیزی باقی نمیمونه. پس بهتره که خیلی توضیح ندیم. قرار بعدی یعنی فصل بعدی چون جای سوگند.